در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هرچند نام نیک فراوان شنیده ایم، نامی به با شکوهی زینب ندیده ایم. ارث از دل شجاع تو برده است یا علی، نامش گره به نام تو خورده است یا علی. ترکیب عقل روشن و بیداری دل است، شاگردی تو کرده که استاد کامل است. زینب به بند بندگی یار می کند، زینب به بند بندگی یار می کند. گیراست زلف یار و گرفتار می کند. زن دیده اید از همه شهر مرد تر، از هرچه مرد عشق بیابان نبرد تر. دریا دلی که پشت بلا را شکسته است، از دست استواری او خسته است. شد پیش حق دلیل مباهات اهل بیت، آن لحظه ای که بنت علی گفت مارعت. با مارعت بندگیش را تمام کرد، حمدی نشسته خواند و دو عالم قیام کرد. حمدی نشسته خواند و دل عالمی شکست، حمد نشستش به دل عالمی نشست. از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است، این دخترت علی چقدر شکل مادر است. هر بار تا صدا زده این نام زینبت، انگار نام دیگر زهراست در نبت. سلام علی قلب زینب صبور. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. تسلیت میگم سال روز وفات بانوی صبر و استقامت زینب کبرا سلام الله علیها رو. خیلی خوش آمدید به سمت خدای. امروز با احترام با افتخار همراه شما هستیم و در محضر و در معیت حاجای کاشانی عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. امروز خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر شما عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله که برکت نام مبارکش و نفس قدسی زینب کبری سلام الله علیها انشاءالله این برنامه مورد رضای حضرت ولی سرواهنا فدا باشه و بنده با اینکه لیاقت ندارم به نیابت از حضرت زینب سلام الله علیها میخوام امروز جملاتم رو عرض کنم. انشاءالله بینندگانم به نیابت از ایشون بشنوند. ما چیزی نداریم محضر اهل بیت تقدیم کنیم. یه روزی کنیزی اومد محضر سید الشهدا صلوات الله علیه و یه شاخه گلی از باغ حضرت چیده بود و برد به حضرت داد. خب یعنی من چیزی ندارم اصلا از خودم میخوام بدم، ولی قصدش این بود که عرض ادبی کرده باشه. سید شهدا او رو همراه خدا آزاد کرد، باغ رو هم به او بخشید. ما هم چیزی نداریم محضر زینب کبرا سلام الله علیها که حق حیات به گردن عالم و حقیقت دارن نسبت به شناخت ما از سید الشهدا چیزی بدیم. خلاصه فقط غرضمون این است که یک کلاف ناقابلی سر کوی محبان حضرتش ببریم انشاءالله.
انشاءالله و همه اون انشاءالله مشمول نگاه مهربانانشون بشیم. امروز همین ابتدای برنامه یاد میکنیم از همه شهدای مدافع حرم، از سید شهیدان مقاومت حاج قاسم سلیمانی که عمرشون رو و جهاد و رشادتشون رو وقف دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها کردن. سلام میکنیم به همه خانواده های صبور شهدای مدافع حرم و همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که اقتدا کردن به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. بر همشون آرزو سلامتی و عافیت میکنیم. ما خدمتون هستیم و از امیر المؤمنین خواهیم شنید انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم بحث ما که شروع شد از ویژگی های کارگزاران امیرالمومنین صلوات الله علیه تا بعضی هاشون مثل سهل ابن حنیف و عثمان ابن حنیف و شرعی ها اینا سخنانی به میان آمد، با توجه به اینکه در آینده بحث میخواییم عرض کنیم بعضی از افراد، یا ابو موسی اشعری رو هم عرض کرد، میخواییم عرض کنیم که بعضی از این افراد مورد رضایت حضرت نبودن، حضرت در مضیقه های بعضی از اینا رو انتخاب کرد، به این فکر افتادیم که از رفقای حضرت یاد کنیم. یکی دو هفته ای این کار رو توفیق داشتیم انجام بدیم و
سلیقه حضرت دستمون بیاد که اصلا کیا رو چجوری و با چه میگه
و از زبون اونها فضائلی از امیرالمومنین صلوات الله علیه شنیدیم. امروز بحث انشاءالله این طوری هست که از بعضی از این رفقا شروع میکنیم تا کسانی که یه پله عقب‌تر بودن و هر کدوم ویژگی‌هایی داشتن که ممکن بود از امیرالمومنین دور بشن ولی نشدن، و اگر رسیدیم بعضی از افرادی که متاسفانه پیش حضرت بودن و آخر سر سقوط کردن و در واقع متاسفانه به دشمنان امیرالمومنین پیوستن، از همین کارگزاران. این در واقع کلیت بحث است.
خیلی خوب، با دل و جان میشه.
بحث اولمون جناب قنبر هست که در روایات ما از ائمه خدا علیهم صلوات الله ظاهرن بعضی بزرگواران به او قنبر کبیر گفتن. یعنی در کوی امیرالمؤمنین برده و آزاد مهم نیست، آزاد در واقع اون کسی است که در بند امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، و ایشون حتی بعضی از نوادگانش تا زمان امام رضا شاگردان ائمه بودن. یعنی بله، یعنی کسی که ممکن بود در ادبیات اون روزگار نگاه به دون انسانی به او بشه، جایگاه ویژه‌ای داره که چند امام ما راجع به او سخن گفتن. یعنی این شخصیت به چشم اومده. خیلی ها بودن دوروبر امیرالمومنین بزرگزاده و اشرافزاده ولی سقوط کردن. قنبری که کسی شاید پدر و مادرش رو نمیشناخت
برجسته شد
و ما امروز افتخار میکنیم به این که خلاصه از غبار راه قنبر بخوایم تبرک برداریم. در کتاب شریف ارشاد شیخ مفید یه روایتی اومده که من چند تا روایت رو هم کنارش حاشیه نوشتم که خدمت شما عرض کنم.
می‌فهمید.
اولا امام صادق صلوات الله علیه در کتاب کافیه شریفه که فرمود کان قنبر غلام علی یحب علی حبا شدیدا. قنبر خیلی امیرالمومنین دوست داشت. بالاخره کسی که برده کسی است احتمال این که از او بعدش بیاد بیشتره، چون مملوک اوه. ولی امام صادق می‌فرماد او حب شدید داشت نسبت به امیرالمومنین، و امام صادق این حب شدید رو تایید فرموده. خب در روایتی داریم حضرت با بعضی از همینا مثل قنبر دیگران از خادماشون وقتی می‌رفتن خرید کنن، لباس که می‌خریدن چند تا به اونا می‌فرمودن تو انتخاب کن، تو جوانتری، تو انتخاب کن، اون یکیشو من می‌پوشم. و خلاصه قنبر از اون کسایی بود که شبا خیلی وقتا امام صادق میفرماد راه میافتاد پشت سر امیرالمومنین با یه شمشیر که حضرت به فقرا سر میزد آسیب نخوره حضرت.
بارک
الله. بعد از یه روز صداش کرد فرمود من میخوام از بلای آسمون دفع کنی، از بلای زمین نترس. بلای آسمون که نمیتونی دفع کنی، بلای زمینم کسی دورش به من نمیرسه، نگران برو بخواب. حضرت نگران بود که حالا مثلا تو آسیب میخوری، تو به زحمت میافتی. این محبتش رو نشون میده. زمان حجاج، یعنی تقریبا 40 سال بعد از امیرالمومنین صلوات الله علیه، متاسفانه فضا به سمتی رفت که این عبارت خیلی تلخه. روز حجاج گفتش که احب ان اصیب رجلا من اصحاب ابی تراب فاتقرب الله فاتقرب الى الله بدم. امروز دلم میخواد کار خیر بکنم، ببینید کی رفیق امیرالمومنینه، بیاید من خونشو بریزم که امروز کار خیری کرده باشه. مثلا میگه ماه رجب یه عبادتی میخوام بکنم، بده یه رفیق از امیرالمومنین تو با یه تعبیر دیگه ای به کار برد. ابو ترابی که او میگه برای ما فضیلته، ولی او به عنوان جسارت این عبارت استفاده گفتن. آقا ما طولانی تر از قنبر که در محضر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه کسی نمیشد. گفت برید بیاریدش. آوردنش، گفتش که تو کی هستی؟ قنبری؟ گفت بله. گفت از همدان؟ گفت بله. گفت مولا علی ابن ابی طالب. اینجا خواست طعنه بزنه. مولا در عربی هم معنای مولا داره که ما میگیم، هم معنای برده آزاد شده. منتها وقتی اینجا حجاج گفت مولا علی، یعنی تو مولای علی هستی، خواست طعنه بزنه. تا اینو گفت پیغمبر گفت الله مولای، مولای من الله و امیر المؤمنین علی ولی و نعمتی. امیر المؤمنین ولی نعمت منه، یه جوری بد کسی برداشت نکنه. گفت ابرع من دینه، اعلان براعت کن از او، بگو از دین علی بیزارم. گفتش که فاذا برئت من دینه، اگر من اعلان بیزاری از دین علی بکنم، تدلنی علی دین غیره افضل منه، منو به دین بهتری تو راهنمایی میکنی؟
دین بهتری داری؟
دین بهتری داری؟ گفتش که من تو رو خواهم کشت. معلوم از همین وضعت گفت من تو رو خواهم کشت. تا گفت من تو رو خواهم کشت، گفت بله مولان به من خبر داده. و بعد گفتش که اذن اسعد و تشقا، من سعادت من میشم و تو بیچاره میشی، دلم میسوزه برای تو، ولی چه افتخاری بالاتر از اینکه من در راه امیرالمومنین کشته بشم، ثبت بشه که من در راه محبت امیرالمومنین کشته شدم. یه روایت امیرالمومنین صلوات الله علیه به پیغمبر فرموده، خیلی بشارت برای ما. در کتاب شریف کافی مجلد آخر که به اون روزه کافی میگن، امام صادق صلوات الله علیه فرموده که امیرالمومنین به پیغمبر فرمود یا پیغمبر ابشر و بشر و استبشر، به تو بشارت میدم، تو هم به دیگران بشر بشارت بده و استبشر یعنی خوشحال باش، در پوست خودت نگنج. خلاصه عرض کنم که با همه وجود کیف کن به این چیزی که میخوام بگم. فوالله لقد مات رسول الله و هو علی امته ساخط الا الشیعه، به خدا پیغمبر از دنیا رفت صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که ناراحت بود از امتش به خاطر اتفاقاتی که اون روزای آخر افتاد، عرض کردیم، و اتفاقات روزای بعد، به جز شیعیان من. امیرالمومنین به پیغمبر میفرمد الا و ان لكل شيء عزا، هر چیزی عزتی داره، و عز الاسلام الشیعه، عزت اسلام شیعه است. یعنی پیغمبر بدون اون ماجرایی که رفقا و عزیزان بیننده زیاد شنیدن که فقیری بود من محضر امام و من فقیر ندارم، تو فقیر نیستی ده. اونجا رو ببینید که تو الان نگاه نکن برده ای، و بعد امیرالمومنین آزادشم کرد. عزت اسلام شیعه. علاوه ان لکل شیء دعامه، هر چیزی اساسی داره، ستونی داره، و دعامه الاسلام الشیعه، و رکن اسلام شیعه است. علاوه ان لکل شیء ذروه، هر چیزی یه نقطه اوجی بالایی داره، و ذروه الاسلام الشیعه. و همینطور علاوه ان لکل شیء شرفا و شرف الاسلام الشیعه. بعد حضرت فرمود که علاوه ان لکل شیء سیدا، هر چیزی سروری داره، بزرگی داره، و سید المجالس مجالس الشیعه. یعنی ببینید یکی مثل قنبر کمبودهای اجتماعی او رو دیگه اذیت نمیکنه، وقتی اینطور امیرالمومنین به او داره میگه،
یعنی داره رو متوجه اون سرمایه خودش میکنه.
تو چه سرمایه‌ای داری؟
تو کی هستی؟
و اگر تو این ایمانو داشته باشی، بین اون اشراف زاده و تو فرقی نیست، اتفاقا ممکنه تو بالاتر باشی در این زمینه. یکی از این افراد جناب قنبر بود. شخص بعدی یه شخص غریبی است، از اصحاب رسول خدا و کسی که در جنگ احد حاضر بوده به اسم عمرو بن محسن. این یه ویژگی تقریبا استثنایی در حکومت حضرت داره. یه پهلوان برجسته‌ای بود، نوشتن پهلوان بود که آن فارسن من المهاجرین الاولین، از مهاجران اولیه بود. ایشون در جنگ صفین هم به شهادت رسید و امیرالمومنین ابراز غم کرد برای شهادت
او
و آشکار کرد حزنشو. یعنی بالاخره حضرت وسط جنگ، فرمانده جنگ نمیتونه هی ابراز ناراحتی بکنه، روحیه سپاه آسیب میخوره، ولی برای ایشون ابراز کرد. و بزرگان و همونجا در ایام جنگ برای او قصائد طولانی گفتن، مثل نجاشی شاعر معروف عراق که مثلا گفتش لنه مفت الحیین عمرو بن محسنی، حالا خیلی طولانی این شعر که بهترین جوان مردان عمرو بن محسنه، و اسم او رو کنار هاشم مرغال و عمار رو اینا ذکر کردن. یعنی وقتی شاعر میخواد او رو جایگاهش رو نشون بده، کنارش شخصیت های درجه یک حکومت امیرالمومنین ذکر میکنه. یه ویژگی داره که این ویژگی جالبیه و یه قرار انشالله ما بینندگانمون بذاریم، انشالله که به برکت حضرت زینب سلام الله علیها اثر بگذاره خدا در کلام من و به نیت شاید خدای نکرده ناخالص من برکت بده. حضرت میفرماد که در مورد عمرو بن محسن اومده که هو الذی جهز امیر المؤمنین به 100,000 درهم فی مسیره الی الجمل. هر کی میومد پیش امیرالمومنین تو مواردی که قبلا گفتیم از دشمنان و مواردی که بعدا خواهیم گفت، اینا اومدن یه چیزی بکنن، یه پستان، یه پست، یه چیزی، این کسی است که 100,000 درهم برای هزینه های جنگ جمل به امیرالمومنین کمک مالی کرد.
بارک الله.
و آقا ایشون از سال 35 و 36 تا امروز در تمام ثواب های خدمات اهل بیت شریک، یعنی تمام خدماتی که از این مسیر حق اومده ایشون شریک شده، و این اسمش در خلاصه بر طاق نصرت یاران امیرالمومنین به عنوان خاص اسمش است.
اصل سرمایه گذاری همین
است. سرمایه گذاری کرده. خوش به سعادتش. خیلی تعبیر شما هم خوبه. خواستم عرض کنم که از این ما از این فرصت استفاده کنیم. بالاخره ما تا قدیر مدتی فرصت داریم و بعضی از حرفا روز قدیر فایده نداره ما بزنیم، چون بعد اون وقت سال بعدش عمل کنیم. من یه نکته عرض کنم از یکی از شیعیان امیرالمومنین که این بحث جا بیفته. یه شخصیت عالم مهمی ما شیعه ها داریم به اسم جناب عیاشی،
بله،
که ایشون یه بخشی از تفسیرش به جا مونده. متاسفانه اون زمان ها با توجه به اینکه مرکزیت جهان اسلام سمت عراق و اینها بوده، شمال خراسان و ماوراء النهر اون طرف ها کمتر تو عرض کنم خدمت شما مرکزیت بوده، لذا خیلی از علمای اون خطه کم شناخته شده هستن، از جمله ایشون. ایشون آقا یه ارثی بهش میرسه 100,000 درهم، حالا به عنوان 100,000 درهمی که ایشون خرج کرد 100,000 درهم بهش میرسه. خب الان متاسفانه ما بعضی ها رو میشنستیم که پولای مردم رو بالا میکشن خرج کنن، 100,000 درهم پول زیادیه. این میراثی که بهش میرسه خونه بزرگ تهیه میکنه و نوشتن که خانه او مرتع شیعیان شد، یعنی شبانه روز علما و دانشمندان میومدن، چون زمان که کتاب چاپ نمیشد یه عده از رو کتاب مینوشتن برای علما که کتاب لازم داشتن. علامه هندی خیلی وقتا کتاب رو خودش نوشته، چون نبوده کسی بنویسه،
یعنی به جای اینکه مثلا فتوکپی کنن میشستن مینوشتن،
نبوده چاپ که نبوده بعد مینوشتن، بعد هر کسی نمیتونسته بنویسه، بعد عالم بوده، بعد دوباره این بعد میرفتن چه عالمی که این کتابو دیده بوده چک میکردن، خلاصه او امضا میکرده، من تا اینجاشو خوندم. عرض کنم خدمتتون یه عده این کنار کتابت میکردن، یه کتابخونه بزرگی درست کرده بوده، عده توش کار کنن، تلاش کنن، درس بخونن. از جمله یکی از شاگردان ایشون بهش میگن جناب کشی. جناب کشی یه کتابی داره در علم رجال که اون کتاب به دست ما نرسیده کاملش. این شاگرد کیه؟ عیاشی. در کجا؟ در اون خانه وقفی عیاشی که پول ارثی رو خرج کارهای علمی میکرده، شبانه روز اونجا کار میکردن، استنساخ میکردن و شاگرد پروری میکرده. این کشی کتابی در علم رجال نوشته، یعنی شناسایی راویان شیعه،
معرفی شخصیت ها،
و این کتاب به دست ما نرسیده، اما زمان شیخ طوسی بوده و شیخ طوسی این کتاب رو کمی مختصرش کرده، شده اینی که الان خدمت شما هست.
کتاب رجال کشتی نسخه کاملش نیست.
بله، رجال کشتی در واقع مختصر شده است که شیخ طوسی نوشته. حالا چی میخوام عرض کنم؟ حدود 1100 سال پیش شاگرد عیاشی، شاگردانی داشت عیاشی، زحماتی در اونجا کشیدن. یک کتابشون این کتابی است که دست من اومد.
چون جزء کتابای مرجع ما هم هست.
جزء کتابای مرجع ماست. امکان نداره فقیهی در علوم عرض کنم فقه و امثال فقه در مباحث حدیث شناسی ورود کنه الا اینکه به این کتاب نیاز داره. یعنی عزیزانی که درس خوندن تو این فضا، درس این مباحث خوندن میدونن 1100 سال کتاب کشی نمرده و دائما عرض کنم خدمت شما که
برکاتش جریان داره. بله،
من کتاب خودمونشون بدم که چقدر از صفحات و حاشیه زدم، حال بنده که تازه یه طلبه ناچیزم. یعنی 1100 سال گذشته ولی کشی نمرده و کشتی در واقع یکی از حسنات عیاشی، چون شاگرد عیاشی و در اون خانه خلاصه
خوشگلی هم داره.
خب عرض کنم خدمت شما کار میکرده. میخوام عرض کنم همونطور که مادر حضرت مریم سلام الله علیها گفت خدایا انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدای من این طفلی که در رحمم هست رو میخوام در راه تو آزاد کنم، یعنی وقف بیت اللهش کنم. شد حضرت مریم سلام الله علیها ما هم بیاییم بخشی از مالمون رو، یکی از فرزندانمون رو عرض کنم، توانمون رو، یه جوون با استعدادی میبینیم، یه دانش آموز با استعدادی میبینیم در راه اهل بیت، بیاییم هزینه کنیم اونو وقف در راه خدا کنیم، اگر میبینیم خودش علاقه داره و اینها، و برای قدیر پیش روی قدمی برداریم.
و بعد میبینیم اون خدمت و اون برکت همینجوری جریان داره در طول تاریخ و چقدر سالیان سال.
انشاءالله. حالا من از این کتاب کشتی امروز یه نکته میخونم که شما زیباییش هم انشاءالله ببینید. بزرگواری که این کتاب میخوام عرض کنم هست، هنوز مورد استفاده است با اینکه بحث ما هم فقه نیست. لذا شخص بعدی این جناب عمرو بن محسن بود که 100,000 درهم پول زیادی رو خرج جمل کرد. خیلی ها اون روز خرج طرفداران جمل کردن. کجان اونا؟ ولی مقام امیرالمومنین در عالم می‌درخشه و اینا خدمت کردن. خدا انشالله به ما روزی کنه که در این راه قدمی برد. شخصیت برجسته‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم که خیلی هم مظلومه، جناب محمد ابن ابی حذیفه است. از این کتاب کشتی هم وقتی قصه ازش میخونم. محمد ابن ابی حذیفه پسردایی معاویه است و این از این جهت مهمه. خب اگر پسردایی معاویه، یعنی عمه او هند جگرخوار، اگر او میخواست با معاویه ببنده، شما ببینید حتما یه پست مهمیه، استانیه، کشوری به کجاها که میرسه. ایشون کی بود؟ ایشون کسی بود که با پدرش در مکه، پدرش مسلمان شد، یعنی در واقع دایی معاویه مسلمان شد، از مهاجرین اولیه است و رفت اول حبشه. محمد هم با پدرش بلند شد رفت حبشه، بعد با پدرش برگشت اومد مدینه محضر رسول خدا و پدرش در جنگ بدر شرکت کرد و پدرش از سابقان در مهاجرینه، با این که پدر بزرگش که میشه در واقع پدر پدر او و پدر هند جگرخوار،
بله،
او از بزرگترین دشمنان پیغمبر هست که بهش میگن عتبه بن ربیعه معروف. کسانی به خاطر او در بدر کشته شد و امثال او هند جگر جناب حمزه رو به دندون گرفت. جالبه که پسر این نفوذ پیغمبر اکرم و اسلام در قلوب بچه های بزرگان مشرکی
که دیگه هیچ نسبتی رو نمیشناسن.
بله، هیچ نسبتی رو نمیشناسن. خلاصه در جنگ یمامه در زمان رسول خدا حذیفه، پدرش ابو حذیفه کشته شد. وقتی کشته شد محمد، ما داریم راجع محمد نوه عتبه ابن ربیعه دشمن شماره یک پیغمبر صحبت میکنیم که این شهید را امیرالمومنینه. داریم در قرآن کریم یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، خدای نکرد. ایشون وقتی پدرش از دنیا رفت، خلیفه سوم که مقنوس خلیفه نبود، او رو زیر بالا پر گرفت و بزرگش کرد تا اینکه در خیلی خلاصه سلطنتی و ثروتمندم که بودن از جهت اجدادشون خلاصه بزرگ شد. اما وقتی رفته بود مصر، محمد ابن ابی بکر مصر بود که اینا با هم رفیق هم بودن، وقتی دوران خلیفه سوم شد و بعضی از اتفاقات افتاد که ماجراهاشو گفت و مردم ناراضی شدن، ایشون جز کسانی بود که قیام کرد، گفت ما دیگه تحمل نداریم. و لذا به همین جهت بهش میگن مشؤوم قریش. خیلی عجیبه.
مشؤوم به چه معنا؟
یعنی شومه.
آها،
چرا؟ چون نوه عتبه ابن ربیعه و کسی که در آغوش خلفا و حکومت های پیش از امیرالمومنین بزرگ شده، خودش شده طرفدار امیرالمومنین. لذا نویسندگان به او میگن شوم قریش، عوض این که بگن او مسعود قریشه که در راه امیرالمومنین بوده. خلاصه این رقابت همیشه هست. حاکم قبل امیرالمومنین که از دنیا رفت، او حکومت مصر رو به دست گرفت. حکومت مصر رو به دست گرفت. از طرفی معاویه هم تلاش میکرد مصر رو به خودش ملحق کنه. هنوز امیرالمومنین حاکمی به سمت مصر نفرستاده. تا اینکه درگیری بالا گرفت، معاویه گفتش که یه کاری میشه کرد. برای اینکه ما همدیگر رو نکشیم تا ببینیم وضع حکومت اصلی چی میشه، شما چند نفر به من گروگان بذارید که من بدونم با ما نمیجنگید فعلا تا ببینیم چی میشه. حالا اینم چی بود؟ پسر دایی معاویه بود دیگه. گفت خودم میام پیشت. خودم میام پیشت با چند نفر دیگه، ما پیش شما گروگان. ببینیم ما فعلا جنگ نداریم تا تکلیف ماجرای امیرالمومنین که به حکومت رسیده معلوم بشه. معاویه تا اینا اومدن اینا انداخت زندان و سیاه چال. متاسفانه دیگه اهل وفای وعهد نبودن، اهل خوده بود. او رو انداخت زندان و گاهی شکنجه می‌شدن. اینا فرار کردن. وقتی فرار کردن، عرض کنم خدمت شما که دوباره اینو گرفتن. گفتگوهایی مطرح شده که یکشو میخوام بخونم. جالب قبلش به شما بگم، امام رضا صلوات الله در همین کتاب کشتی هست فرمود که امیرالمومنین اینجوری میفرمود: ان المحامد تعبا ان یعصی الله. این محمدها نمیگذارن خدا روی زمین معصیت بشه، اینا جلوی معصیت رو میگیرن. خیلی مقام. گفتن آقا این محمدها منظورتون کیان محامده؟ فرمود محمد ابن جعفر، پسر جعفر، برادر امیرالمومنین، محمد ابن ابی بکر که پسر خونده امیرالمومنین، محمد ابن ابی حذیفه و محمد پسر خود. یعنی این مقام محمد ابن حذیفه از در واقع نوه مهمترین دشمن پیغمبر، این کنار چه کسانی اسمش برده شد. خلاصه ایشونو گرفتن و خیلی معاویه دلش میخواست که او کوتاه بیاد، یه چیزی علیه امیرالمومنین بگه. فرار کرد از زندان، دوباره گرفتنش. وقتی دوباره گرفتنش، معاویه روز گفت خب به نظرتون امروز بیاریمش تو جمع؟ دارم از همین کتاب کشتی که صحبت کردیم میخوام بیارمش تو جمع، یه مثلا چهار تا لغزی، حرف زشتی، چیزی نسبت به علی ابن ابی طالب بزنه، ما استفاده تبلیغاتی بکنیم ازش، هم دور و بریا و هم پیاله یفتن. آره خیلی خوبه، اینم بالاخره یه توبه‌ای بکنه. تو هم بالاخره نمیخوای که فامیلتو بکشی. آره. یه جوری مثلا میگیم اعلام براءت کرد. اووردنش، عرض کنم خدمت شما که گفت علم یعن لکه، یادتونه عمرو ابن همه قماوی از این هفته پیش که اینا رو خلاصه توبه شون میداد و میگفت وقت توبه شما رو. خیلی جالب. گفت علم یعن لکه ان تبصر ما کنت علیه من الظلاله. وقتش نرسیده که از گمراهی نجات پیدا کنی و بصیرت پیدا کنی. حالا ظلاله چیه؟ به نصرت که علی ابن ابی طالب. دلالت تو چیه؟ علی ابن ابی طالب رو یاری میکنی. اینجا هم دکانی درست کردی برای تبلیغ علی در مصر. بعد یه فحشی هم معاذالله داد که من نمیخونمش، اونها خیلی حرف زشتی زد معاویه نسبت به امیرالمومنین. بعد گفت تو نمیدونی که اینها خلیفه رو کشتن، انداخت کردن امیرالمومنین. نمیدونی که اهل جمل همه طرفدارای حق بودن و علی معاذالله ناحق بود. شروع کرد اینا رو گفتن و اینکه علی بود که اینها رو دسیسه کرد، کشت و اینا. شروع کرد خلاصه بدگویی از امیرالمومنین کردن. بعد گفتش که نمیخوای حالا امروز یه چیزی بگی، مثلا توبه‌ای بکنی و حتی تو زندان هم هستی؟ بله. گفتش که به معاویه محمد گفت انک لتعلم انی امس القوم بکر رحمن و اعرفهم بک. میدونی که نزدیکترین قوم منم به تو. بابای من داییه، ما با هم بزرگ شدیم و من از همه تو رو بیشتر میشناسم. درسته؟ گفتش که فوالله الذی لا اله الا هو ما اعلم احدا شرک فی دم عثمان و علب علیه غیره. هیچ کس بیش از تو در خون عثمان شریک نیست. تو همه رو تحریک کردی، تو نامه به زبیر نوشتی، تو بودی همه رو تحریک کردی او رو بکشن. و بعد گفت به خدا سوگند بعد از تو مهاجر و انصار با او درگیر شدن، بعد از تو هیچ کس در خون خلیفه شریکتر از اون بزرگان جمل نیست. من که با شما بودم، من که میستازم این حرفا رو برات
که جدا من این حرفا رو نزدم.
مردم شام که نمیدونن از این حرفا بزن، من که میدونم چه خبر بوده. بعد گفتش که والله انی لأشهد انک، خیلی اعتراف عجیبی کرده تا یه جمله زیباتری هم بعدش گفت، والله انی لأشهد، به خدا من امروز شهادت میدم، انک منذ عرفت و کفل جاهلی، از اون روزی که در جاهلیت با هم بودیم تو رو میشناسم، ول اسلام، تا الان که در دوره اسلامی، لعلا خلق واحد، تو اخلاقت هیچ فرقی نکرد، تو با قبل از اسلام که بت پرست بودی ماویه، با الان که اسم تو گذاشتن حاکم مسلمین و ادعا میکنی من حاکم مسلمینم، این 7-8 ماه یه سال بعد از آغاز حکومت امیرالمومنین این ماجرا تو هیچ فرقی نکردی،
همونی بودی که هستی،
اسمت شد مسلمان، قبلش بت پرست، رفتار تو یه جور خیلی عجیب. من که تو رو میشناسم، ما زاد الاسلام فی که قلیلا ولا کثیر، دور اسلام در تو اثر نکرده، من هیچی از اسلام در تو نمیبینم، و ان علامت ذالک فی که لبینه، و این یه بینه، یه شاهدی داره حرف من، شاهد حرف من چیه؟ تلومونی علا حبی علی، یا منو ملامت کن چرا علی رو دوست دارم، علی همه اسلامه، علی رکن اسلامه، آیت رسالت رسول خدا،
این حرفو گفتنش بود و خیلی
دلت اصلا برای کشته شده. من تو در بت پرستید با الان که اسلام آوردی هیچ فرقی نکردی، علامتش چیه؟ علامتش اینه که منو ملامت میکنی علی حبی علی، یا چرا علی رو من دوست دارم. بعد یه جمله ای گفت، من میخواستم این حرفو بزنم خودم، بعد دیدم این خیلی از من زیباتر گفته، خواستم خدمت بینندگانمون عرض کنم که وقتی راجع به رفقا امیرالمومنین حرف میزنیم، بخوایم مثلا فرض کنیم امروز بگیم لشکر امیرالمومنین چجوری بود، مثلا فرض کنید شما در یه لشکری حساب کنید که مراجع امروز مرحوم آیت الله بهجت، شهید سلیمانی ها اینا در یه جا جمع بشن همه با هم، شهید همت، شهید هادی، شهید باکری، اینا یه طرف، و بعد ترامپ و دیگران در یه لشکر، قیافه دو تا لشکر شما مقایسه کنید،
ترامپ متفاوت،
آره اساس قیافه ها معلومه که حق و باطل چه شکلیه. میگه گفتش که خرج مع علی کل صوام قوام مهاجری و انصاری، هر چه روزه دار که هر روز روزه است، هر شب تا صبح عبادت میکنه، مهاجران اسلام، اون روزی که اسلام یار نداشت یاری کردن،
اسلام غریب،
انصارن، اسلام غریب و یاری دادن، همه تو سپاه علی هن، خرج معکه ابناء المنافقین و طلقا و لعتقا، هرچه منافق و دشمن و
همه دوره تو جمع شدن،
اصلا لشکریانتون کسی ببینه نگاه کنه میفهمه که چند چندین به قول معروف، خدعتهم اندینهم، گاهی ما فهم میکنیم یه جمعی میگیم اینا چرا گول خوردن، گفت خدعت هم اندینه هم، تو اینها رو فریبشون دادی، و خدعو کن دنیاک، و اونا هم دنیای تو رو فریب دادن، فکر نکن اونا گول خوردن، این منافقین و طلقا اینا آمدن دور بر تو، پول تو میخوان علکی میگن به تو هم ادعا میکنن با معاویه یا امیرالمومنین، پول رو میخوان و فلان استان رو میخوان. و بعد گفتش که والله یا معاویه ما خفی علیک ما صنعت، اصلا اون کاری که داری میکنی بر کسی پوشیده نیست، همه میفهمن تو داری چه کار میکنی، بر این یارانت هم آشکاره و اونا هم کارشون بر تو روشنه، منتها شما چه کار کردید؟ شما راضی به سخط خدا شدید، ولی من چی؟ والله لا ازال احب علی لله، ولی من مادام همیشه عاشق علی هم به خاطر خدا، چون من این عشق علی رو داشته باشم، علی به خاطر این عشق من به من پست نمیده، من باشم با او یا نباشم او به من نیاز نداره، من عاشقشم لله و ابغض و کف الله، و بیزارم از تو به خاطر خدا و فی رسوله ابدا، و به خاطر پیغمبرش تا روز قیامت.
عجیب.
من اصلا رفاقت و فامیلی با تو رو کار ندارم. معاویه گفتش که من نگاه میکنم تو گمراهی روز روز داره همجور مشتعل میشه و چوله ور میشه، بیرید بنزنید زندان. ببینید این آقا خیلی عجیبه، خدا انشاءالله آقایتون رو ختم به خیر بکنه. نوه بزرگترین دشمن اسلام، عمه او هند جگرخوار، تا گفت بنزنید زندان گفت رب سجنه، رب سجنه حب و الیم ما یدعوننی الی، خدایا زندان بلم از من برا من بهتره تا این چیزی که اینا از من میخوان که از علی ابراز براحت کن.
دعای حضرت یوسف.
بله. و خلاصه در زندانم گردنش رو زدن رحمت الله علیه.
خوش به حالش.
بله خوش به حالش و خوش به حال کشتی و عیاشی که این مطلب برای ما نقل کردن. من عمدن خواستم اینو بخونم که بگم هزار سال گذشته و هزار صد سال هنوز علم نمیمیره. آی شریعتی ما خیلی خوبه که قیمه بدیم، در راه اهل بیت قضا بدیم، اطعام کنیم، شک نداریم، اما بدونیم که همون جور که زینب کبرا سلام الله علیها باعث شد کربلا بمونه و ما کربلا فقط در واقع در محیط محدود جغرافیای کربلا نمونه و در ذهنهای ما باقی بمونه،
فرهنگ.
دقیقاً امروز ما برای اینکه امیرالمومنین رو به دنیا معرفی کنیم باید تلاش کنیم و انشالله که تو این زمینه هر کسی قلمی، قدمی، درهمی، هر که هر استعدادی داره، هنرمندی هنرش رو بیاره پای کار، انشالله که امیرالمومنین کمکمون کنه. شخصیت بعدی که یه شخصیت برجسته است و من خیلی با خودم کلنجار رفتم تا ببینم که بعضی از نقاط که یه ذرم خاکستری در زندگی او رو بگم یا نگم، شخصیتی است به اسم علی ابن حاتم طایی. حاتم خب مشهور به سخی عرب و اصلا دوروبریای امیرالمومنین ببینید اینا ریشه دارن. حاتم حتی در دوره جاهلیت که همه هم دیگه رو میدریدن و غارت کردن زرنگی بود، حاتم در خونه باز بود.
شما میگید حاتم؟
بله
حاتم،
حاتم طائیه در واقع. بعضی ها عرض کنم بعضی از کلمات دیگه مصطلح شده.
آقای حاجی کاشانی خیلی دقیق و محققانه کلمات رو ادا میکنن دیگه، من حواسم هست. خب
ادای اهل تحق بوده.
اختیار دارید.
سال هفتم اسلام آورد عدی پسر حاتم طایی معروف، رئیس قبیله بود و میدونید در دوره جاهلیت و اوائل صدر اسلام رئیس قبیله شدن یکی از دلایلش بود پول خرج کنی، اصلا کسی رقابت نمیتونست با حاتم و پسرش بکنه که هم پول دار بودن هم پول خرج میکنن به راحتی و اصلا سخت میشد در دوروبر خانه اینا فقیر پیدا کرد. بله. و ایشون اومد و خلاصه سال هفتم هجری اسلام آورد و در جنگ ها کنار پیغمبر اکرم بود، از امیرالمومنین دفاع میکرد.
خود پدر ایشون با پیامبر معاصر بودن؟
پدر ایشون با پیغمبر اکرم معاصر بوده ولی اسلام نیاورده. یعنی عرض کنم خدمت شما که اختلاف در سال وفاتش هم هست که اصلا قبل از اسلام او از دنیا رفته، قبل از یعنی مبعوث شدن رسول خدا یا بعدش، ولی اسلام
در واقع ارتباطی بره پدریش با پیامبر نبوده،
اصلا همدیگر رو هم ندیده بودن.
ولی پسرش سال هفتم
بله اومده و اسلام آورده، اومده و اسلام آورده، با همه وجودم اومده. منتها من میخوام بگم ببینید زیبایی دوروبریای امیرالمومنین صلوات الله علیه اینه که اینا آدمهای فقط سپیدی نیستن. ما یه شخصیتی داریم که حالا اینو الان گفتم شاید روزیم بود که اینو امروز به شما عرض کنم، اینو بگم که مختصره بعد اینو ادامه بدم. یعنی زیبایی کار اینه که ما باید دائما نگران آقاتون باشیم. جنگ جمل شده بود، امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن که خب من که نمیخوام جنگو شروع کنم، جنگ شروع بشه عده کشته میشن، تا جایی که ممکنه نباید جنگ کنیم. یه نفر بره قرآن برداره ببره وسط میدان قرآن بخونه، اینا رو به قرآن قسم بده، به قرآن و احکام قرآن برگردید. یه جوانی که مادرش هم اونجا وایساده بود به اسم مسلم مجاشعی بلند شد گفت آقا من میرم، از اصلا صرف کن، من اینجوری نمیخوام، فالوور نمیخوام که بری اونجا مثلا بعد تو کفارت کنن میگه من نمیدونستم جوگیر شدم، بری اول دست راست تو قطع میکنن، بهت حمله میکنن، تو داری قرآن میخونی، اصحاب جمل دست راست تو قطع میکنن، دست چپ تو قطع میکنن، بعد انقدر به تو شمشیر میزنن تو تکه تکه میشی، و من چون نمیخوام جنگو شروع کنم تا حکم خدا مستقر بشه، من عقب وامیستیم، از تو دفاع نمیکنی، نمیخوام جنگ شروع بشه. گفت اه پس آب من ولش کن،
ما نیست.
رفت نشست. حضرت دوباره فرمودن یه نفر بره قرآن برای این قوم بخونه و در راه خدا پرپر بشه. یه نگاه مادرش کرد، بلند شد، گفت یا علی من میرم. حضرت محمود گفتم و گفتش که نه دیگه، با معامله کردم در راه خدا، این خیلی آقا ارزش داره. یعنی اگر مسلم مجاشعی صاف میرفتی که پاره میشد رحمت الله علیه، ممکن بود که مثلا بگه آقا این مثلا ذاتن خیلی شجاع بوده، این عجب مثلا فرض کنید که گوشت شیر میخورده مثلا اینطوری اینقدر نترسه، نه مثل ما بودن تصمیم گرفته یه لحظه، یعنی اول ترسید، زیباییش اینجاست، ولی امیرالمومنین هیچ وقت نترسید، ولی مسلم اینجا ترسید. بعد نگاه کرد گفت خب چرا دیگران برن، این بذار در تار من قرآن بخونم، دفاع از امیرالمومنین کنم، سر بدم، من این کارو میکنم.
چقدر باید عاشق باشی، چقدر باید مؤمن باشی به علی.
و بعد مادرش وایستاده، مادرش تحسینش کرد، هم موقع رفتن هم وقتی خبر شهادت شما شروع کرد گریه کردن، گفت افتخار میکنم قرآن خوندی برای دفاع از قرآن ناطق. حالا میخوام عرض کنم عدی ابن حاتم هم همین شکلی، یعنی یه آدم بسیار خدوم، ولی آدم مثل ما اینجوری نبود که اینا همه مالک هشتر نبودن یا بالاتر که قمر بنی هاشم نیستن سلام الله علیه، افراد عادی. ایشون اسلام آورد و خب بالاخره خانواده بسیار پولدار، خیلی هم ازش توقع داشتن، چون بالاخره خیلی اهل خرج کردن بود، اهل قبیله خیلی از او توقع داشتن، اون همیشه دست باز بود. در جنگ جمل یک چشمش از دست رفت، جانباز شد. در جمل یه پسرش هم شهید شد. در جمل که یه پسرش شهید شد، چهار تا پسرش تو جنگ جمل آمده بودن. یه پسرش شهید شد، سه تا پسر دیگه هم بودن. یه پسرش که اسمش زید بود اومد داشت راه میرفت، یه گفت این دایی منه، دایی منو کی کشته؟ یه بنده خدای بیچاره خیال کرد که این پسر عدی ابن حاتم طایی بود، در رکاب امیرالمومنینه، مثلا گفت حاجیت کشته، من کشتم، مثلا بخاطر سربازا بگن دایشو کی کشتادم افتخار میکنه، تا گفت من کشتم خنجرشو برداشت زد تو گردن طرف و بعدم فرار کرد. حالا تو رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه، امیرالمومنین آقا از خطاهای دوستانش نمیگذشت. یه روز به همون قنبری که امروز از اسمشو بردیم گفت قنبر این بند خدا باید شلاق بخوره به خاطر خطایی که کرده. قنبرم که خیلی غیرت به حکم خدا داشت میزد، شمارش دستش در 3 تا اضافه زد. امیرالمومنین فرمود قنبر در کتاب کافیه، چون دوستت دارم 3 ضربه شلاق قصاص میکنم که قیامت نخواهد قصاص بشه. اینا رو بگن آقا این که واله و شیدای شماست، بله، ولی مرز برای امیرالمومنین خط قرمز حقه.
هیچ
کسی هم تعارف ندارم و اتفاقا دوست داره، یعنی قنبر هم اینو میفهمه، برای همین از عشقش به امیرالمومنین کم نمیشه، چون دوستم داره نخواست، چون این حق شخصی امیرالمومنین که نیست، حق اون فرده، اون فرد تقاضای قصاص که حضرت زد، خیلی هم سخت داره حضرت رفیقش رو بزنه، ولی باید قصاص باید کرد دیگه. اینجا عدی پسرش وقتی برداشت کشت یه نفر از یاران امیرالمومنینو، قایم شد فرار کرد. عدی کار عجیبی کرد، نیمد پیش امیرالمومنین شفاعت کنه و امیرالمومنین گفت آقا من اعلان براءت میکنم، این پسر مال من نیست، هر کاری قرار بکنید بکنید. حضرت فرمود که خب آدم کشته، تا دیدن اینجوریه فرار کرد پیش معاویه. متاسفان
پسر عدی،
بله، یه پسرش پس در جمل شهید شد، یه پسر رفت پیش معاویه و نقل شده یا صفین در رکاب معاویه یا در نهروان به نفع خوارج متاسفانه کشته شد. یه پسر عدی در صفین کشته شد، یعنی دو شهید، یه پسرش هم در نهروان کشته شد، شد 3 نفر، یعنی 3 شهید داده و یه منافق هم خلاصه داره. این آدم هزینه که چشمش هم در باره امیرالمومنین داده. هر جایی که میدید امیرالمومنین صلوات الله علیه تنهاست میومد میدان، مثلا وقتی دید که مردم شک کردن به امیرالمومنین بپیوندن یا نه، گفت آی مردم به خدا سوگند اگر شخص دیگری والله ایها الناس والله لو غیر علی دعانا الی قتال اهل الصلاح، اگر غیر از امیرالمومنین کسی ما رو به جنگ با نمازخونا دعوت کرده بود مسلمونا، ما عجبنا هرگز جواب نمیدادیم، هرگز اجازه نمیدادیم که خون مسلمان بریزیم. الا و معهو من الله برهان، بدونید که لا وقع به امر قد تو علی در هیچ کاری وارد نمیشه الا اینکه برهان از جانب خدا داره و فی یدیه من الله سبب، رشته ارتباط با خدا داره، علی علم لدنی داره. ما جز علی اگر کسی سلام الله میگو بید مسلمان بکشین ما نمیرفتیم، فکر نکنید ما آدم های خون ریزی هستیم،
یعنی اینقدر تو باور داری، اینقدر اعتقاد داری.
این ادیب و این عظمتش یه نکته تاریک عجیبم داره، البته محبتش به امیرالمومنین خدا به او کمک کرد که غرق نشد، و اونم اینه که اگه ایشون فرمانده قبیله بود و مردم قبیله خیلی از او توقع داشتن، از او ننش میده بودن، اومدن یه روز پیشش گفتن که بله حکیم ابن توفیل که در کربلا جنایات فراوانی کرده بود که من اگه بخوام بگم اذیت میشن بینندگانمون و از بدترین افراد کربلا بود، این هم قبیله ای ماست و مختار او رو گرفته که اعدام کنه. ایشون هم که حدود 120 سالش بود، یک چشمش هم از دست رفته بود، سن و سالش گذشته بود، چند صد کیلومتر فاصله داشت تا مقر حکومت مختار و به همین جهت هم شاید اصلا به کربلا هم نرسیده بود و کهولت سن، را افتاد که بیاد پیش مختار برای اینکه حکیم ابن توفیل رو شفاعت کنه. مختار زودتر او رو اعدام کرده بود و وقتی ادیر رسید کار از کار گذشته بود. اگه محبت امیرالمومنین نبود شاید در این واقعی عجیب در واقع
در معرض یک لغزشی قرار گرفت،
لغزش بزرگ قرار گرفت، ولی خدا با او رحم کرد در واقع.
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون و متشکرم از شما. حاجای کاشانی که صحبت میکردن داشتم فکر میکردم که چقدر ما انسانهای خوشبختی هستیم که این محبت امیرالمومنین از پس قرنها و سالها از میان تمام غبارها و فتنه‌ها عبور کرده که امروز خیلی شفاف، خیلی روشن به ما برسه و در دل ما ریشه بدوانه و خانه بکنه. با دل و جان میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین. اما در سال روز وفات حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم مشرف میشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت زینب و همه شهدای مدافع حرم خواسته شهید حاج قاسم سلیمانی عزیزمون، سید شهیدان مقاومت، که انشاءالله همشون سر سفره حضرت زینب کبرا مهمان باشند. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون صفحه 342 قرآن کریم رو به اتفاق خواهیم شنید و انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد ذوالفرجهم انشاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه. حسن ختام برنامه امروز ما شنیدن نکاتی است از زندگی سراسر نور حضرت زینب کبری سلام الله علیها که آجای کاشانی برمی خواهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. متوجه فرصت خیلی اندکمون بنده دو تا جمله فقط میخوام عرض کنم. یکی این که امام باقر صلوات الله علیه راجع به این آیات ابتدایی ده آیه اول سوره مؤمنون فرمودن که خداوند به مؤمن سه تا ویژگی عطا کرده، در دنیا عزت دار و این آیه رو خوندن که لله العزت و لرسوله و المؤمنین و بعد فرمودن که در آخرت فلاح و رستگاری داره که قرآن می فرماد که قد افلح المؤمنون و بعد فرمودن که در قلبهای ظالمان هیبت مؤمن به گونه ای که ظالم از اون می ترس. خدا انشاءالله ما را از مؤمنین قرار بده
انشاءالله.
زینب کبری سلام الله علیها خیلی سخن ازشون فراوانه و ما واقعیتش در محضر ایشون چیزی برای گفتن نداریم.
یکی از مصادیق همین آیات هم خود حضرت زینب کبری
دقیقاً هم عزت هم رستگاری هم ترس و معابد و هم یه جمله از حضرت زینب میخوام بخونم که در واقع حسن ختام عرایض امروز ما باشه. وقتی یزید لعنت الله علیه نسبت به خاندان آل الله جسارت کرد که خیلی اینجا مسئله تلخه، بالاخره ناموس رسول خدا رو پا ایستاده و اونها اونطور نشستن و یزید حتی همسر و کنیزاش هم برده و پشت پرده نگه داشته بود که نامحرمان نبینن، اینجا یه جسارتهایی شد، تهدیدهایی کرد. یه جمله از جملات حضرت زینب تو این فضای محبت امیرالمومنین خیلی زیباست. حضرت فرمود که یا یزید، اول فرمود که روزگار منو به اونجا رسونده که من با تو هم کلام بشم، یعنی شأن تو با شأن من این نیست که من و تو با هم بخوایم حرف بزنیم. بعد هم کد کیدک هر فریبکاری میخوای انجام بده، وجهت جهدک هر تلاشی میخوای بکنی بکن، هر سعی میخوای بکنی بکن. فوالله الذی شرفنا بالوحی والکتاب و النبوه، قسم به اون خدایی که به ما شرافت داد با وحی با قرآن و با نبوت، لا تدرک همدنا، تو اصلا نمیتونی ما رو بشناسی و لا تبلغ غایتنا، به نهایت فضائل ما نخواهی رسید. این جمله فوق العاده است. و لا تمحو ذکرنا، تو نمیتونی یاد ما رو در قلبهای مردم محو کنی و خاموش کنی. هر تلاشی میخوای بکنی بکن، امروز سر سید الشهدا مقابل تو قرار گرفته، ولی تو بدون تو میمیری و ذکر تو، ولی دلهای مؤمنین شعله میکشه به یاد پسر زهرای مرضیه سلام الله علیه.
خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. دوست داشتیم وقت اینجوری بیشتر میشد تا از شخصیت زینب کبری سلام الله علیها بیشتر میشنیدیم، ولی انشالله خداوند به هممون توفیق بده که بشناسیم ستاره های راهمون رو. دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
از خداوند قادر متعال میخواییم به برکت زینب کبری سلام الله علیها دست ما، زبان ما، توان ما، ثروت ما، دارایی ما، فرزندان ما، همه در راه حقیقت امیر المؤمنین و فرزندش امام زمان ارواحنا فدا خرج بشه. روز قیامت در کنار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین شرمنده نباشه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم، خدا انشاءالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. در داغ تو کوه از کمر می شکند، محمل نشکست بلکه سر می شکند. تو از دل من چه انتظاری داری وقتی که نماز در سفر می شکند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. ممنونم از اتون.
مجسمه عزت است زینب کبری، همچنانی که حسین ابن علی علیه السلام در کربلا در روز عاشورا مجسمه عزت بود. نگاه او به حوادث با نگاه دیگران فرق دارد. اون همه مصیبت وقتی دشمن میخواهد او را تتتت کند میگوید ما رأیت الا جمیلا، اون چه دیدم زیبا بود، داغ بود، اما در راه خدا بود، برای حفظ اسلام بود، ایجاد یک جریانی بود در طول تاریخ تا امت اسلام بفهمند که چه کار باید بکنن، چگونه باید حرکت کنن، چگونه باید بگیستن. این کار بزرگ حماسه زینبی است، این عزت ولی خداست.